فعل من قائمه به من از من سر میزنه، کاری که شما میکنی یک کار دیگه از شما باید سر میزنه. این حرف سر جای خودش درسته، ولی اونا جواب ایشون نمیشه که این یه چیزی دیگه مردوش هستیم. اینی که فعلی فرمد که فرد مردد رو استثناء میکنیم بعد اثر مشترک بهش بار میکنیم، به این معنی نیچه اثر مشترک رو به ما و به اینکه اثر جامعه هست بار میکنیم و استثناء فرد مردد. نه، اینا در عالم خارج در عنوان یکی هستن، متعاون بگم اثر القدر مشترک موقعی که برای فرد بار میشه الاثر مشترکی. نمیخواد بگه ایشون ما اثر جامعه رو بار میکنیم بر فرد عنوان اینکه اثر جامعه هست. خب این همون اثراتی که اگر استثناء شما جامعه رو انجام بدید بار میکنید، همون اثرات رو در واقع ما رو استثناء فرد مرده، چون اثر در واقع برای فرد دیگه، برای جامعه داره مولاقون بحث همون که اثر داره، اثر شهری داره یا نداره. همینجا به نظر چون منظورشون اینه، یعنی اگر یه اثر و مشترک در واقع اثر و مشترک منظورشون مضاقله منظورش نیست، فقط بزرگون منظورشه اینطوری. بعد اون فرمایش شما بقولم به نظر میرسه بقولم اونم توی رده این استثناء بقولم بچه میشه، به خاطر اینکه بگیم آقا این استثناء شما انجام میدی بعد چه نتیجه میخوای بگیری. اگر بقولم حد اکثری که کسی نگفت اصلا درست همین، حد اقلی هم که این اثر همون جامعه، اثر جامعه هست، حیثیت جامعه با فرد مردد فرمون خوب باشه. اگر جامعه استثناء بکنیم بله، مثلا حرمت بحث مصحف داره، ولی الان به عنوان اثر جامعه به ما و جامعه نمیگیم حرمت بحث مصحف، الان به عنوان همون فردی که مثلا قول هست و حدث اصغر هست به اون عنوان داره میگیم که این اثر بار میشه. الان اشکال نداره که اینا در خارج دو حیثیت هستن و منظور اونم که یه استثناء میکنیم اون حد اقل رو و بار میکنیم اینه که حد اقلی که به عنوان اثر خود فرد مرجر نه به عنوان اثر جامعه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما همیشه در استصحاب باید ملاحظه زبان ادله شرعی رو بکنیم، یعنی بگردیم تو ادله ببینیم که این اثر موضوعش در ادله چیه. اگر الفرد المردد اثرش همون الاثر المشترک بسیار، ولی اگر الاثر المشترک صفت موصوف مال الحست المشترک است، نمیتونی به حکم اون قانون اول الفرد المردد رو استصحاب کنی و اثر مال جای دیگه بیارید برای این بار کنی، چون باید در چارچوب زبان ادله باشه. گیر ما این نیست که اثر المشترک یا الاثر المشترک، گیر ما اینه که بین مترتب و مترتبان علی باید رابطه شرعی باشه. آیا بین الاثر المشترک با الفرد المردد تو زبان ادله شرعیه رابطه هست؟ راست بگویید ما میگیم نیست. این الاثر المشترک رابطه با الحست المشترکه به حکم زبان عدله. البته ما قبول نداریم، چون یادتون باشه گفتیم لذا گفتیم قسم دوم قبول نداریم، اون قبلا بله ما رو مبنای آقای اصفهانی میگیم، ولی از اون مبنا که ما در قسم ثانی عدول کنیم این مال اونه. چرا محقق عراقی روز اول به عنوان مخالف فرمود اثر نداره، چون فرمود که مستصحب شما باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع ازی اثر، و اینجا نه حکم شرعی نه موضوع ازی اثر. همونجا یه رندی میتونست بگه چرا موضوع زی اثر، چون الاثر المشترک به فرد مردد منصوبه. عراقی هم جواب میداد که این به زبان ادله نیست. بله اگر بود که اشکال ندارد. تمام نکته اینه، شما لسان زبان شرع رو زبان ادله رو باید ملاحظه کنید، و تو فرمای شما این لحاظه نیست، گیرش همین. خب اگر یادتون باشه روز اولی که ما فرد مردد رو مطرح کردیم، گفتیم چند تا نظر تو مسئله هست؟ سه تا نظر. موافق، مخالفان مطلقا، موافقان مطلقا، و اندیشه تفصیل. در درس امروز آقایون اگر انشاءالله برسیم این اندیشه رو مطرح کنیم، بعد یه بررسی کنیم، اگرم نقدی داره نقدی کنیم، و انشاءالله دیگه از بحث فرد مردد بریم بیرون. ببینید یکی از آقایانی که در این زمینه قلم زدند مرحوم آقای روحانی، ایشون نه موافق استصحاب فرد مردد مطلقا نه مخالف، بلکه در مسئله تفصیل میده. من ناچارم دوستان یه توضیح کوچولو رو حرف ایشون بذارم که حرف ایشون هم معلوم بشه. ببینید مرحوم آقای روحانی یعنی صاحب منطق الاصول، اون اشکال آقای نائینی رو قبول داره. یادتون میاد اشکال آقای نائینی در استصحاب فرد مردد چی بود؟ اشکال آقای نائینی این بود که شما در فرد مردد شک در بقا ندارید، مگر رکن استصحاب یقین سابق و شک در بقا نیست؟ میگیم چرا؟ آقای نائینی میفرمود که شما در استصحاب فرد مردد نمیتونید بگید یقین سابق دارم شک لاحق دارم. یقین سابق دارید اما دیگه شک لاحق ندارید، بلکه علا تقدیر فرد متیقن پیدا شده حتما از بین رفته، علا تقدیر حتما باقیه. مثالی هم که میزدیم که دیگه بارها زدیم، کسی که یه رطوبت مردد تو خودش دیده بین بول و منی بعد رفته وضو گرفته، خب اگر حدث اصغر بوده حتما رفته، اگر حدث اکبر بوده حتما باقیه، پس چه شکی داره؟ خب حالا ما یه جوابی دادیم که یادتون باید باشه دیگه، اونا گذشته. ببینید آقای روحانی این بیان آقای نائینی رو قبول داره، قبول داره، ولی میفرماید که این بیان مال وقتیه که طرف بعد از رطوبت مردد مثلا وضو گرفته باشه یا غسل کرده باشه. حال تو مثال ما وضو، اینجاست که میگیم یا قطعا از بین رفته یا قطعا باقیه، ولی اگر هنوز هیچ کاری نکرده، هنوز هیچ کاری نکرده یعنی یقین نداره، رطوبت رو دیده، خوب دقت کنید یه فرض جدیدی هست، رطوبت رو تو خودش دیده، یکی دو ساعت گذشته مثلا یقین داره غسل نکرده ولی شک داره وضو گرفته یا نه، یعنی اصل وضو هم شک داره، اینجا شک داره در حدث یا نداره؟ اگر این حدث بول بوده و ایشون وضو گرفته باشه، خب دیگه باقی نیست. اگر حدث بول باشه و ایشون وضو نگرفته باشه یا منی باشه که غسل نکرده، حدث باقیه، شک داره. اینجا چرا نتونه استصحاب کنه؟ چرا نتونه استصحاب کنه؟ چرا مخالفت میکنید؟ ولذا ببینید تفصیلی که ایشون میده اینه، میفرماید بعد از فرد مردد، بعد از فرد مردد، بعد از عروض فرد مردد. حالا مثلا همین حدث اکبر و اصغر هم فرض کنید، همین حدث اکبر و اصغر، اگر یقین داره که مثلا اگر قصیر باشه، حالا ببین حدث اصغر قصیر، اگر قصیر باشه رفته، اگر طویل باشه مانده چون قصد میخواد، اگر این اینجا باشه، اینجا حرف ناینی درسته که ما استصحاب نداریم. ولی اگر یقین نداره که بعد از این حدث مردد کاری کرده باشه، احتمال میده وضو گرفته باشه، احتمال میده غسل کرده باشه، احتمال هم میده هیچ کار نکرده، اینجا میتونیم بگیم الا ای حال شک داره یا نه؟ کسی که حدث ازش سر زده نمیدونه کاری کرده یا نکرده، اینجا که نمیتونه بگیم بین یقین داره یک فردش قطعی و زوال، یک فردش قطعی و بقاست، نه، واقعا شک داره. چه بول باشه شک داره، چه معنی باشه بفرمایید شک داره. حالا ما مثال دوستان به بول و معنی که میزنیم حدث اصغر و اکبر، میدونی که حدث اصغر و اکبر قصیر و طویل نیست. حالا این آقایون تعبیر به قصیر و طویل کردن، ولی خوب نکردن، لازم نبود تعبیر قصیر و طویل بکنن. مثل حدث اصغر و اکبر که قصیر و طویل نیست که. بدونید کجا قصیر و طویله؟ مثلا لباسش نجس شده، نمیدونه بوله یا خونه، یک بارم شسته، اگر خون باشه قطعا رفته، اگر بول باشه قطعا هنوز نجاست باقیه بنابر اعتبار تعدد. حالا یه دفعه نه، یه بارو شسته، خب قهرن شک میکنه، اگر بول باشه هنوزم نجسه، یه بار دیگه باید بشوره، اگر خون باشه رفته. یه دفعه نه، اصلا همون یه بارم نمیدونه شسته یا نشسته، شک داره. اگر یک بار هم نمیدونه شسته یا نشسته، از شما سوال میکنم دوستان، علا ای حال میتونه بگه من شک دارم یا نه؟ میتونه بگه. شکش بین قطعی و زوال و قطعی البقا مردده؟ بله؟ خیلی شکش واقعا شک خالصه، چون یقین داره لباسش نجس شده، حالا یا با خون یا با بول. اصل این که یک بارم شسته نمیدونه شسته یا نشسته، اینجا چرا فرد مردد رو استصحاب نکنه؟ چرا نکنه؟ یا در همون مثال حدث اکبر و اصغر، حالا فرض کنید با مسامحه، حدث اصغر بشه قصیر، حدث اکبر بشه طویل، یه دفعه یقین داره وضو گرفته. اگه دقت کنید، من مثالم تا حالا همیشه این بود، همیشه این بود، میگفتیم یه کاری کرده مثلا وضو گرفته ولی هنوز غسل رو نکرده، استصحاب میبردیم اینجا. حالا آقای روحانی میگه اگر این فرض رو بکنید، حق با جناب ناینیه که استصحاب فرد مردد نداریم به همون ملاکی که آقای ناینی فرمود، ولی اگر هنوز هیچ کار نکرده چه اشکال داره استصحاب فرد مردد بکنید؟ اینه که ایشون تفصیل میده در مسئله. دوستان ما چون تا آخر جلسه با حرف ایشون کار داریم، میخواد من حرف رو خود عبارت ایشون تحمیلتون بدم، این در واقع خوب مستقر بشه، بعدش دیگه سریع رد میشه. نگاه کنید برگر رو، شاید 12:07 باشه، همونجه که عربی انما ذکرناه اول صفحه بله خب 4-5 قد میخوان آخر 12:07. ببینید انما ذکرناه، اینو مرحوم آقای روحانی داره، انما ذکرناه فی تقریب نفی شک فی البقا. میگه آنچه که ما گفتیم، دوستان توجه داشته باشید، این آنچه که ایشون گفته راجع به این که فرد مردد استصحاب نداره، به همون بیان آقای نائینی. آقای نائینی بیانش چی بود در رد استصحاب؟ میگه رکن شک مختله. رضا میگه فی تقریب نفی شک در بقا، این حرف نائینی بود دیگه، میگه ما شک در بقا نداریم که، بلکه علا تقدیر حتما رفته، علا تقدیر حتما باقیه، یکی بهش نمیگن شک. ایشون میگه این بیان محقق نائینی که ما گفتیم قبولم داریم، انما یتعطا، این پیش میاد در یک صورت و پیش نمیاد در صورت دوم. در کدام صورت پیش میاد؟ مع العلم بارتفاع الفرد القصیر لو کان هو الحادث کمثال الحدث المردد بعد الوضوء. اونجایی که مردد اومده لباسش، بعدم وضوء گرفته، خب اینجا بالاخره میتونه بگه من یا الان حتما محدثم اگر طویل بوده، حتما محدث نیستم اگر قصیر بوده، و اما با شک در ارتفاع فرد قصیر، صورت دوم، اونجایی که در فرد قصیرم شک داره، علا تقدیر کونی هو الحادث، اگر اون فرد قصیره واقعا اگه حدث اسخر باشه، مثل اونجایی که شک کنه در صدور وضوع از خودش در مثال حدث مردد. دوستان باید اینجور حساب کنید که ایشون حدث رطوبت رو دیده، یکی 2 ساعت بعد شک میکنه اصلا کاری کرده بعد از این حدث، غسلی وضوعی گرفته یا نگرفته، اصلا اینکه کاری کرده باشه شک داره. ایشون میگه دیگه این بیان پیش نمیاد که بگیم بین قطعی البقا و قطعی الزوال، از شک و یتعلق به بقاء فرد مردد، نه به عنوان مرددا که بگید وجود خارجی نداره، واقع مردد. فیسه استصحاب، استصحاب چیه؟ بگیم که انه یشک فی بقاء ذلک حدث المردد علی ای تقدیر. میتونه که من علی ای حال الان شک دارم، اگر بول بوده نمیدونم رفته یا نرفته، منی هم بوده نمیدونم رفته یا نرفته، لذا نتیجه میگیره فلا بد من تفصیل بین صورت منازه الجهل، ما باید در مسئله تفصیل بدیم. خب دوستان اگر اون دو گروه قبلی موافق مطلق جناب سید، مخالف مطلق اون بزرگواران، ایشون قهرن میشه مفسر، میشه مفسر. این دوستان فرمایش تفصیل یعنی بیان اندیشه تفصیل. ببینید من اولا یک در به تعبیری که نوشتیم یک پرسش اعتراضگونه به حرف ایشون دارم، پرسش منطقه، پرسشی که صرفا به قصد فهمیدن نیست، و البته یه نقد. پرسشی که داریم اینه، خوب دقت کنید، آیا مثلا جناب نائینی که مثل آقای روحانی میخواد ایشون رو جزء مخالفان بیاره، آیا جناب نائینی اصلا فرضش صورت اول نبود که شما قبول داری استصحاب نداره؟ سوال آقایون یه بار دیگه کلمات آقای نائینی رو نگاه کنی، الان چند روز گذشته دیگه، چه اون جایی که من آوردم چه کلمات خود ایشون. ببینید اصلا ایشون فرضش در استصحاب فرد مردد، توجه میکنید، اصلا فرضش همون صورت اولیست که این آقا هم داره و قبول داره که استصحاب جاری نیست. آقای نائینی چند بار یادتون هستی که هی میگفت که پس از خروج رطوبت مردد و مثلا وضو گرفتن یا غسل کردن فرق نمیکنه، شک میکنه، ولذا هی تکرار میکرد حالا دیگه شک نداره، یا قطعی البقاس اگر مثلا حدث اکبر بوده فقط ایشون وضو گرفته، یا قطعی الزوال اگر حدث اصغر بوده و ایشون هم وضو گرفته. کسی که دوستان هی میگه یا قطعی البقاس یا قطعی الزوال، فرضش کدام صورت آقای روحانیه؟ صورت اول دیگه. خب معلومه در صورت دوم نمیتونیم بگیم مردد بین قطعی البقا و قطعی الزوال. خب اینه که طلبه سال چهارم پنجم هم میدونه که اگر رطوبت خارج شد بین قول و منی، بعد طرف اصلا نمیدونه کاری کرده نکرده. احتمالات هم که میدونید، یکی اینکه وضو گرفته باشه فقط، غسل کرده باشه فقط، هر دو کارو کرده باشه، بگید آقا هیچ کار نکرده باشه، همه اینا رو میزه. خب این که دیگه نمیتونیم بگیم مردد بین قطعی البقا و قطعی الزمان. یعنی ما میگیم فرض آقای نائینی همین فرض شماست، همون فرض اول که میگید استصحاب جاری نیست، آقای نائینی هم میگه جاری نیست. اما یه فرض جدیدی مطرح میکنید صورت دوم که تو کلمات نائینی اصلا اثری ازش نیست. لذا اگر میخواد مثلا اشکال با آقای نائینی بگیرید، نه اشکال وارد نیست، آقای نائینی هم مثل شماست. ولی یه چیز به شما بگم، ما از آقای نائینی که بگذریم ها گوش میکنید، مثلا تو کلمات آغازی ها، تو کلمات اصفهانی، خداییش انصافا منصفانه بخوام قضاوت کنیم، تو کلمات اونها، یعنی کلمات اونها مطلقه، با هر دو صورت میسازه. مثلا محقق اصفهانی رو من نگاه کردم، عراقی رو نگاه کردم، کلماتشون فقط اینو میگن، میگن اگر فرد مردد اومد شما نمیتونی و بعدم شک کنی رفته یا نرفته ها، نمیتونی استصحاب فرد مردد بکنی. دیگه نگفتن مردد بین قطعی البقا و قطعی الزوال. اینه که من دوستان در ادامه نوشتم مثل جناب نائینی رو نمیتونیم بگیم در هر دو صورت استصحاب قبول نداره. اصلا فرض آقای نائینی صورت اول شماست، ولی مثل عراقی و اصفهانی کلامشون مطلقه. همینطور که از این طرف موافق جناب سید هم کلامش مطلقه. خب حالا دوستان با این توضیح که من دادم، ما ایشونو به عنوان اندیشه سوم، این اندیشه رو قبول بکنیم یا نکنیم؟ حالا آقای نائینی بذارید کنار، بگیم در مسئله سه تا نظر وجود داره: مخالف مطلقا، موافق مطلقا، کسی که تفصیل میده بین این دو صورت که دیگه الان توضیح دادیم. این حرف رو بزنیم یا نزنیم؟ با توجه به مثل عراقی و اصفهانی اشکال نداره. من یادتون باشه روز اول که مخواستم این اندیشه تفصیل رو بگم، گفتم بنابر این که واقعا تفصیل باشه. آخر بعضی وقت آقایون یه آدم اهل دقتی مثلا میاد تفصیل میده، بعد معلومه که قبلیام همین اندیشه رو داشتن، قهره این دیگه اندیشه سوم نمیشه. ولی در اینجا ما میخوام عرض کنیم اگر با توجه به اندیشه نائینی حساب کنیم، مرحوم نائینی حرفش مطلق نیست، بازم تکرار میکنیم، ولی نسبت به مثل صحبت اصفهانی یا آغازی ها درسته، این واقعا تفصیله. پس اجازه بدید ما این سه تا نظر رو حفظ کنیم، سه تا نظر رو حفظ کنیم: مخالف مطلقا، موافق مطلقا، تفصیلی که الان مرحوم آقای روحانی داد. پس این شد درست، جا افتاد. حالا آخرین مرحله دیگه دوستان تو این اندیشه تفصیل، آیا اینو قبول بکنیم یا نکنیم؟ بعضی آقایون دیر اومدند، قبول بکنیم یا نکنیم؟ بگیم استصحاب و قبول نداریم اونجایی که مردد بشه بین قطعی البقا و قطعی الزوال. قبول داریم استصحاب فرد مردد رو اونجایی که واقعا هنوز هیچ کار نمیدونه کرده یا نکرده. نگید یقین داره هیچ کار نکرده، هیچ کار نکرده باشه که یقین داره به حده است. نه، احتمال میده یه کاری کرده، مثلا وضو گرفته، غسل کرده، یا حتی غسل و وضو با هم گرفته، احتمال میده هیچ کار نکرده، هیچ کار نکرده، شک داره واقعا. خب شما چی دارید؟
جوابی که من اگر وضو گرفتی و حدث اکبر است که یقینا هست. یعنی در هر فرضی که بچینی باز حکمش یقینیه، مشخصه. همون بیانو و جوابی که مرحوم نایلی میگم همون فهمید.
بله، من حالا فرما شما رو بازش میکنم قسمتش که معلوم باشه. ببینید در واقع ایشون دو تا ادعا داره دیگه، این مفسر دو تا ادعا داره. ادعای اولش اینه که اگر فرد قصیر رو یقین داره رفته، فقط شک در بقای فرد طویل داره، اینجا میگه استصحاب جاری نیست. این یه ادعاشه. خب ما اینو قبلا جواب دادیم، درست؟ یعنی همون جوابی که به جناب نائینی دادیم، آقای نائینی دادیم، به ایشونم میدیم، میگیم درسته شک محض نداره، ولی شک مرکب از دو تا یقین علا تقدیر هست دیگه، و قرار شد که دو تا یقین بر دو فرض ما اسمش بذاریم چی؟ شک. از این جهت چون اون بیان رو از جناب نائینی قبول نکردیم، از ایشون هم قبول نمی کنیم. این درست. ولی ببینید من الان کار به اون قسمت دادیم، شما بچسبید به این قسمت دوم، به قسمت دوم که یعنی این مقدارش که با ما موافقه، بچسبید به این قسمت دوم که ایشون میفرماید اگر هیچ کاری نکرده ارکان استصحاب جمعه، یقین سابق، شک لاحق. و این طبق بیان ما هم خوبه، تازه طبق بیان ما که خیلی، چون ما فرض قبلیش هم میگفتیم ارکان استصحاب جمعه، تو صورت دوم به طریق اولا میگیم ارکان استصحاب جمعه. یقین سابق میخواد چی؟ شک لاحق، حرام داره. شکش هم بین دو تا یقین علا تقدیرن مردد نیست دیگه، ارکان استصحاب جمعه. اما دوستان نکته ای که داره، خوب دقت کنید، اشکالی که فرمایش آقای روحانی داره همونیست که ما در رد کلام مرحوم سید گفتیم. ما در رد کلام سید چی عرض کردیم آقایون؟ ما عرض کردیم که هر چه رو استصحاب میکنید اثر خودشو بار کنید، ما از آقای روحانی سوال میکنیم شما در صورت دوم که فرد مردد و استصحاب میکنید میخواد چکار کنید؟ فرد مردد و استصحاب میکنید که همه آثار رو بار کنید، هم اثر انهو بول، هم اثر انهو منی، یعنی هم اثر حدث اصغر هم حدث اکبر. این که ما بارها گفتیم کسی دنبال این نیست، قطعا هم آقای روحانی این اثر رو نمیخواد بار کنه، مثلا این که مبتدی هم نمیگه تا یه هرچی کسی بگه، این که هیچ، میخواد اثر جامع رو بار کنه دیگه. تو همین فرض اثر قدر مشترک، اثر مشترک مال کیه؟ مال جامعه، نه مال فرد مردد. فرد مردد جاری کردن، اثر مشترک بار کردن، مثل میدونم چیه؟ مثل که ما استصحاب کنیم حیات زید و نتیجه بگیریم زنده بودن عمرو رو، استصحاب کنیم حیات زید و بزنه عمرو بگیم عده نگه ندار شوهر، این چه ربطی داره به هم؟ اثر فرد مردد ببینید چیه؟ و معجزه اسلام دوستان اینه که فرد مردد اثر نداره، تازه جامعه هم اثر نداره. ما که قبلا گفتیم اثر مال فرد خاصه، الحدث الاصغر اثر داره وجوب وضوع، الحدث الاکبر اثر داره وجوب الغسل. حالا اون دیگه ما خودمون درگیر مشهور نکنیم آقایون، اون بحث ها قبلا گذشته. اثر نداره که شما بخواد جاری بکنید چی دیگه؟ این ایراز باشه. ببینید آقای، اندیشه تفصیل هم زمین خورد، روز قبل درسی هم اندیشه موافق زمین خورد، نتیجه چی شد آقایون؟ شد که ما چیزی به نام استصحاب فرد مردد نداریم، از ما اینجا خوشحالیم چون بالاخره با مشهور یکی شدیم. حالا بعضی جاها هفته برهان اقتضا بکنه یک تنم وای میسیم، به هر حال برهان اقتضا کرده، ولی جاهایی که با نظر مشهور ما یکی میشه نظرمون، خیالمون راحت تره. ولی به شما بگم دوستانی، آخری نکته منه که تو برگم نیست، بعدا صفحه بعد میاد، بگم به شماها ما اگر استصحاب و قبول نداریم در فرد مردد، فکر نکنید سایر قواعدم نمیادا. الان تو همین بحث خودمون، این آدمی که تو لباسش یه رطوبت دیده نمیدونه چیه، حالا چه وضوع هم گرفته باشه چه وضوع هنوز نگرفته، الان شک داره، چه کار باید بکنه آقایون؟ اینجا مجرای چه قاعده ای هست؟ قاعده احتیاط. پس اینکه استصحاب میگیم جاری نیست و حد اکثری رفتار نمی کنیم و اثر همه مترتب نیست، اینا از باب استصحابه، نه از باب دیگه. از بابهای دیگه ممکن کسی قائل به احتیاط بشه که میشیم هم اینجا، چون شک در مکلفون بهه، بلدید دیگه، جای احتیاطه، جای احتیاطه، اما نه از باب استصحاب، از باب قاعده احتیاط. چون طرف وقتی رطوبت تو خودش میبینه یقین به اشتغال تکلیف داره، شک در مکلفون به داره که آیا باید وضو بگیره یا باید غسل کنه، هر دو رو باید انجام بده تا از این تکلیف خلاص بشه. اینم راجع به این مطلب. خدا من یه لحظه برای فردا دوستان خوب گوش کنید، خیلی دلم میخواد فکر کنید امشب آیه یروبی فکر کنید. ما تا الان همین چند روز بحث استصحاب چی میکردیم آقایون؟ استصحاب فرد مردد. خب فرد مردد، میدونید که ما یک فرد مردد داریم که بیشتر شبهه موضوعی است، مثل همین مثالی که میزدیم. گاهی مفهوم مردد داریم، آیا در مفهوم مردد استصحاب داریم یا نداریم؟ در مفهوم مردد من یه مثال میزنم بحثو تمام میکنم. میدونید که در مقدار کر چی میگن علما؟ مقدار کر از 27 وجب گفتن تا 43 وجب، بلدی دیگه، از 27 وجب 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب، 3 و نیم در 3 و نیم در 3 و نیم، از 27 تا 43. حالا اگر یه آبی داریم 43 وجب هست، خب یقینا کره دیگه، شک نداریم کره. از این آب برداشتیم رسید به 27 وجب، شک میکنیم کره یا نه؟ علما شبهمون موضوعی است یا حکمی است؟ بفرمایید بلند. حکمی است دیگه، چون نمیدونیم حکم شعار 23. آیا میتونیم استصحاب کریت بکنیم یا نه؟ این میشه مفهوم مرده، روش فکر کنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.